اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با این ساعت برنامه خوش آمدید. اکنون بعد از لحظات چند همکارم میرویس رحمانی خبرهای مهم افغانستان و جهان را خدمت شما پیشکش خواهد کرد. شما اخبار و گزارشات روز را در این ساعت که 11 صبح وقت واشنگتن است و 7:30 شام به وقت کابل میشنوید. و اینک مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، شورای اتحادیه اروپایی امروز استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان تصویب کرد. فدریکا موگرینی، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپایی، گفت که استراتژی جدید این اتحادیه بر بنیاد سند مشترکی که 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی در ماه جولای روی آن توافق کرده بودند ایجاد شده است. خانم موگرینی افزود که اتحادیه اروپایی همیشه در کنار مردم افغانستان خواهد بود و این اتحادیه از اصلاحات، دموکراسی، تطبیق قانون و تامین صلح در افغانستان پشتیبانی خواهد کرد. استراتژی جدید اتحادیه اروپایی برای افغانستان در حال تصویب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در ماه آگوست استراتژی جدید واشنگتن را برای افغانستان اعلام کرد. دور تازه نشست چهار جانبه بین افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امروز در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. افغانستان میگوید که از پاکستان انتظار ندارد تا پای طالبان را به میز گفتگو بکشاند، بل میخواهد تا اسلام آباد بر تعهداتش صادقانه عمل کند و به گروه های دهشت افغان پناه ندهد. جزئیات بیشتری این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. در اثر انفجار یک بم در منطقه قبایلی کرم ایجنسی پاکستان، یک افسر و 3 سرباز اردوی پاکستان کشته شد. مقام های پاکستانی می گویند که این 4 تن هنگام عملیات جستجوی ربایندگان یک خانواده امریکایی کانادایی کشته شدند. در این حمله 3 سرباز اردوی پاکستان زخمی شده و مسئولیت این حمله را گروه طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. این خانواده امریکایی کانادایی هفته گذشته در اثر یک عملیات اردوی پاکستان از چنگ گروه حقانی رها شد. اتحادیه اروپایی امروز تعهد سپرد که از توافقنامه هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهان دفاع خواهد کرد. این اتحادیه همچنین از قانونگذاران امریکایی خواست تا تعزیرات اقتصادی علیه ایران را دوباره وضع نکنند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که پایبندی ایران را به توافقنامه هسته‌ای تایید نمی‌کند. آلمان و فرانسه تاکنون چندین بار از پیامدهای تضعیف این توافقنامه به ایالات متحده هشدار دادند. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان امروز در ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی گفت که تصمیم اخیر آقای ترامپ ممکن منجر به رویارویی نظامی با ایران شود. شورشیان سوریه مورد حمایت آمریکا امروز با آخرین جنگجویان گروه داعش در شهر رقه جنگیدند. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنویم.
قرار است عملیات بیرون راندن داعش از رقه که 4 ماه پیش آغاز شده بود به زودی پایان یابد. یک قمندان شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا که به نام نیروهای دموکراتیک سوریه نیز یاد می‌شوند، گفت که ممکن این عملیات تا شام امروز به وقت محل پایان یابد. اما ائتلاف برهبری آمریکا که علیه داعش می‌جنگد گفت که تا اکنون معلوم نیست که پاکسازی رقه از جنگجویان داعش چه زمانی پایان خواهد یافت. شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا دیروز گفته بودند که جنگجویان سوری داعش همراه با خانواده‌هایشان شهر رقه را ترک کرده‌اند و تنها حدود 200 تا 300 جنگجوی خارجی داعش در رقه حضور دارد. رقه زمانی پایتخت خلافت خودخوانده داعش در سوریه بود.
نیروهای حکومت عراق امروز بخشایی از اطراف شهر نفتخیز کرکوک را تصرف کردند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
کنترل کرکوک پیش از این به دست نیروهای حکومت خودمختار کردستان عراق بود و عملیات نظامی نیروهای حکومت مرکزی عراق علیه کردها در کرکوک در واکنش به برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال توسط کردی‌های عراق آغاز شده است. بغداد گفته است که نیروهای حکومت مرکزی عراق توانستند تا کنون کنترل میدان هوایی کرکوک و مقر شرکت نفت شمال عراق را به دست بگیرند. حیدر العبادی صدراعظم عراق با نشر اعلامیه گفته است که بغداد می‌خواهد نیروهای کرد موسوم به پیشمرگه‌ها با عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق و زیر امر حکومت فدرال آن کشور خدمت کند. اما نیروهای امنیتی منطقه خودمختار کردستان عراق گفتند که بغداد به خاطر پیشروی به سوی کرکوک هزینه سنگینی خواهد پرداخت. پیشمرگه ها همچنان یکی دو حزب اصلی سیاسی منطقه کردستان عراق را به خیانت متهم کرد و گفت این حزب نیروهای حکومت مرکزی عراق را در پیشروی به سوی کرکوک کمک کرده است.
میشل اون رئیس جمهور لبنان خواستار عودت پناهجویان سوری به کشورشان شد. آقای اون گفت که لبنان بیش از این نمیتواند حضور پناهجویان سوری را در خاک خود تحمل کند و جامعه جهانی باید مهاجران سوری را کمک نماید تا آنان به مناطق آرام سوریه برگردند. رئیس جمهور لبنان گفت که او خواستار عودت مصون پناهجویان سوری به کشورشان بوده و نمیخواهد آن عده پناهجویانی که با حکومت سوریه مشکلات سیاسی دارند دوباره به کشورشان بروند. آقای اون همچنین افزود که نهادهای بین المللی امدادرسان نباید پناهجویان سوری را که میخواهند به کشورشان عودت کنند بترسانند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به طور ضمنی از ایالات متحده به خاطر خارج شدن از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس انتقاد کرد. پاپ فرانسیس امروز در سخنرانی در سازمان غذا و زراعت ملل متحد در روم پایتخت ایتالیا گفت که جهان روزانه شاهد پیامدهای تغییر اقلیم است. رهبر کاتولیک های جهان توافقنامه تغییر اقلیم پاریس را یک وسیله برای کنترل کردن تاثیرات مخرب گرمایش جهانی خواند و غفلت در حفظ توازن اکوسیستم و حرص انسان ها برای کسب منفعت بیشتر را محکوم کرد. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و اینک توجه کنید به گزارش‌های مهم افغانستان و جهان. جنگجویان داعش و گروه طالبان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با هم درگیر شده اند. مقامات در ولایت ننگرهار می گویند که در نتیجه درگیری به طرفین درگیر و افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است. شرح بیشتر و جزئیات را از ضیاءالرحمن حضرت از شهر جلال آباد می شنویم. آقای حضرت؟
بله، روی اظهارات مقامات دولتی در ولایت ننگرهار، گروه های داعش و طالبان مسلح از دیروز به این طرف در منطقه تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی با هم درگیر شدند.
بله.
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که از دیروز تا همین لحظه 6 تن از گروه داعش، 3 تن از طالبان مسلح و 4 فرد ملکی تا این درگیری ها کشته شدند و 2 فرد ملکی و 3 طالب مسلح هم زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار که من لحظه پیش نیز با مسئولان در آن دفتر صحبت کردم گفتن که درگیری ها به شکل وقفوی در تنگی وزیر ادامه دارد، ولی نیروهای امنیتی افغان هنوز به میدان نبرد نپرداختند. اما باشندهای محل که من با آنها صحبت داشتم گفتن که درگیری را نخست گروه داعش بالای مردم محل آغاز کرد و سپس با طالبان مسلح که در آنجا پرنفوذ هستند درگیر شد. مردم محل میگویند که اینها در برابر داعش برپا خیستن و اسلحه‌ای دست داشتهشان استفاده کردن، اما سپس چون گروه داعش آنجا قوی تر بود بعدن با طالبان مسلح درگیر شد و مردم محل در موازه خود اکنونی مستقر هستند. قمدانی امنی ننگرهار این رویداد بین طالبان و داعش در ولسوالی خوگیانی تایید میکند اما بیشتر جزئیات نمیدهد. این بار اول است که داعش و طالبان در ولسوالی خوگیانی که یکی از ولسوالی های بیشتر تحت نفوذ طالبان مسلح است با هم درگیر میشوند. مدتی 10 ماه قبل وقتی که داعش در ولسوالی پچیرازام در منطقه تورابور حضور یافت، بعضی از مناطق ولسوالی خوگیانی تحت سایه قرار داد و در آنجا دست به سربازگیری شد، اما سپس طالبان مسلح قادر به راندن آن شدند. همچنان
آقا اسد میشه بپرسم که میشه امکان داره بپرسم که در این درگیری هایی که در خوگیانی صورت گرفت آیا مقامات امنیتی هم حضور داشتند و از مقامات حکومت کسی در این مورد مداخله کرد؟
مقامات حکومتی میگوین که اینها نوز در داخل امنی درگیری بین طالبان مسلح و داعش نشدن و این دو گروه با هم درگیر هستند. دولت هنوز به میدان نپرداخت است، فقط مردم ملکی در
آیا هویت داعش معلوم است؟ آیا خارجی هستند؟
دولت میگوید که هویت داعش در ولسوالی خوگیانی معلوم کردن.
کیا هستند؟ اینا افغان هستند یا ای که
مربوط به یا میگوین که فقط شناسایی میشن که افراد داعش هستن، ولی بیشتر که اتباعی افغانستان یا هم از کشورهای خارجی هستن این روز اینا شناسایی نکردن، فقط تحت بیرق داعش می جنگن و شعارهای باید داعش سر می دین، همچنان لباس های سیاه و کدام لوگوی داعش که صورت با خود حمل میکنن. از این طریق اینا شناسایی کنن که داعش است، ولی بیشتر هویتشان که مربوط به کدام کشور میباشن در این مورد اینا ابراز نظر نمیکنن.
بسیار خوب، آیا یک رادیوی از طرف داعش هم نشر میشه در ولسوالی؟ آیا این رادیو هنوز هم فعالیت داره؟
اون رادیو صدای خلافت که مربوط به گروه داعش میشه بیشتر در مناطق شینوار به خصوص ولسوالی های دیبالا، چین، کوت و نازیان نشرات داره و اکثر اوقات این نشرات در خود شهر جلال آباد و ولسوالی های بیسود و سخرود میشنیده میشه. این رادیو به شکل سیار کنون نیز فعالیت داره، ولی وقت و زمان مشخصی نداره که در کدام زمان دقیقا همیشه نشاط داشته باشه، بلی نشاط هست بعضی اوقات شنیده میشه.
تشکر آقای اسرت از شهر جلال آباد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دور تازه نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا امروز در مسقط پایتخت عمان آغاز یافت. در این حال افغانستان میگوید که از پاکستان انتظار ندارد تا پای طالبان را به میز گفتگو بکشاند، بل میخواهد تا پاکستان تعهداتش را صادقانه عملی نماید و گروه‌های تروریستی را در کشورش پناه ندهد. جلال میرزاد با شرح بیشتر.
این ششمین نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح میان همین کشور هاست. اگرچه انتقادهای زیادی از بی‌نتیجه بودن نشست های گذشته وجود دارند، اما وزارت امور خارجه افغانستان به این باور است که تعهدات تازه پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی و نیز راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا در کشورهای جنوب آسیا این نشست را متفاوت تر ساخته است.
قرار است در این نشست چگونگی عملی شدن تعهداتی که از جانب این کشورها برای حمایت از روند صلح برهبری و مالکیت افغانستان در نشست‌های قبلی گروه هماهنگی چهار جانبه سپرده شده بود و عملی شدن نقشه راهی که در اون نشست‌ها برای گفتگوهای صلح دولت افغانستان با مخالفین مسلح ترسیم شده بود مورد بحث قرار بگیره.
یگانه انتظار حکومت افغانستان عملی شدن تعهدات ایالات متحده آمریکا، چین، بویژه پاکستان پس از این نشست است.
ما تمام انتظار ما نه در گذشته و نه در حال حاضر از پاکستان این نبوده که گروه طالبان و گروه های دیگر را برای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان به میز حاضر کنه، بلکه مهمتر از او اقدامات جدی و صادقانه پاکستان در برابر گروه های تروریستی است. بدون تفکیک، بدون تقسیم کردن گروه های تروریستی به تروریستان خوب و بد، اقداماتی که مشمول نابود ساختن پناهگاه های امنشان در قلمرو آن کشور باشه.
اما زنان افغانستان نگران تر از پیش میگویند که حقوق و دستاوردهای زنان نباید در این گفتگوها نادیده گرفته شود.
خواست عمومی زنان افغان طبعا در مقطع اول می است که تمام دستاوردهایی که زنان افغان دارن دستاوردها حفظ شوه، در پلی از او پیشرفت هایی که زنان افغان تال دارن او ادامه پیدا بکنه و در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی زنان امروز نقش بسیار خوب را بازی کردن. زنان بسیار مبارز را ما نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان داریم و اینا ادامه فعالیت هایشان، ادامه داشتن امو سهمشان در اجتماع، در سیاست، در فرهنگ افغانستان بسیار مهم است.
در نشست چهار جانبه در عمان، هیئت 7 نفری فرستاده افغانستان را حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان رهبری می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
16 اکتبر روز جهانی غذا است و امروز در کابل طی محفل خاص اجنده ملی مسئولیت غذایی و تغذیه به عنوان تلاش حکومت برای رفع سوء تغذیه را اندازی شد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
افغانستان کشوری است که نزدیک به 40% جمعیت زیر خط فقر زندگی می کند و با موجب اظهارات وزیر صحت عامه بیشتر از 80% اطفال زیر سن 5 سال که به شفاخانه ها مراجعه کرده اند به سوی تغذیه مبتلان و همچنان حدود 2 میلیون کودکان افغانستان زیر سن 5 ساله به قد کوتاهی مبتلان که ناشی از سوی تغذیه می باشد. عبدالله رئیس اجرایی در مراسم راه اندازی اجندای ملی مسئولیت غذایی افغانستان اعلام کرد که عضویت افغانستان در حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی و بهبود تغذیه که کشورها به منظور دستیابی به مسئولیت غذایی می پیوندد پذیرفته شده است.
عضویت افغانستان به حیث 60 کشور در حرکت جهانی بهبود تغذیه که به منظور دستیابی کشور و مسئولیت غذایی و تغذیه به حرکت افغانستان پیوسته عضویت امروز اعلام میکنیم و در این حال این روز مصادف است با روز جهانی غذا که در سراسر جهان تکلیف میشیم.
رئیس اجرایی گفت که برغم پیشرفت ها در دهه پسین که میزان مسئولیت غذایی کاهش یافته است، هنوز هم مشکلات وجود دارد و 33% جمعیت افغانستان از نظر مسئولیت غذایی با دشواری ها مواجه اند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان یک از سخنرانان محفل گفت که تغذیه خوب اساس سلامتی انسان است و افغانستان به دلیل تغذیه نادرست با مسائل ناخوشایند مانند افزایش امراض، بالا بودن میزان مرگ و میر و خسارات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی مواجه است که عمدترین مشکل سوی تغذیه مزمن است که سبب قد کوتاهی هم می شود.
چیزی که در افغانستان بسیار قابل دقت است شیوع تغذیه مزمن است و این سبب قد کوتاهی میشه. با وجودی که تغییر و پیشرفت قابل ملاحظه آمدن در سال 2003 قد کوتاهی شیوعش در افغانستان در حدود 60%، اما الحمدلله فعلا این به 40% کاهش یافته، یعنی 20% تغییر آمدن، اما هنوز هم 40% شیوع قد کوتاهی در بین اطفال زیر سن 5 یکی از عوامل عمده و اساسی است که
نصیر احمد دورانی نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری با تکیه به سروی و بررسی اخیر وضعیت مسئولیت غذایی در افغانستان که در همین سال 2017 صورت گرفته است گفت 43% خانواده های افغانستان دسترسی به زمین های زراعتی، 21% به زمین های للمی و 14.2% به باغداری دارند که بیانگر عدم دسترسی کافی خانواده ها به منابع اصلی مواد غذایی می باشد و این مسئله یک از عوامل عدم توانمندی اقتصادی مردم شناسایی شده است. نامزد وزیر زراعت و مالداری به تعهد این وزارت به اجندای ملی مسئولیت غذایی اشاره نمود و گفت
وزارت زراعت متعهد به ادامه تلاش های پیگی در جهت تولیدات با کیفیت زراعتی و مالداری به خاطر ایجاد مسئولیت غذایی و توسعه خدمات غذایی در کشور می باشد. محصولات زراعتی و مالداری در ذات خود منابع اصلی مواد غذایی بوده و باعث کاهش فقر و بهبود مسئولیت غذایی و تغذیه در کشور شده.
سخنان جالب که در این محفل راه اندازی اجندای مسئولیت غذایی و بهبود تغذیه راجع به پیامدهای منفی و ناگوار فقر و سوء تغذیه گفته شد این بود که وزیر صحت عامه گفت بزرگسالانی که در کودکی وضعیت خوب غذایی داشته باشند از 43 الی 47 درصد درآمد بیشتر دارند و افراد و اشخاص که در کودکی به سوی تغذیه مبتلا باشد درآمد کمتر دارند و در افغانستان تغذیه نامناسب سبب کاهش 2-3% از تولید ناخالص داخلی است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان برای نخستین بار فابریکه تولید محلولات زرقی را احداث می کند. این فابریکه 7 میلیون دلار آمریکایی خرج بر می دارد و پس از تکمیل شدن کار آن در مرحله نخست بیش از 30% نیازمندی ها را به محلولات زرقی مرفوع می سازد. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان و وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان برای نخستین بار تهدا به احداث فابریکه تولید محلولات زرقی را گذاشتند. وزیر صحت عامه افغانستان گفت محلولات زرقی چون مایی است و مستقیماً به خون می رود، تولید آن باید با استانداردهای طبی باشد و در صورت غیر صحی بودن حیات فرد را تهدید می کند. این فابریکه از سوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان در 2.5 جریب زمین دولتی در افشار کابل ساخته خواهد شد و با تمام ماشین‌آلات و وسایل آن 7 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی‌دارد که از بودجه ملی افغانستان پرداخت خواهد شد. احداث این فابریکه 1.5 سال را در بر می‌گیرد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان گفت فابریکه تولید محلولات زرقی را به گونه استاندارد و معیاری می‌سازند و برای ساخت آن 1400 تن به کار گماشته خواهد شد.
این پروژه شامل 5481 متر مکعب ساختمان می باشد که در یک طبقه و با ارتفاع 6 متر به صورت اساسی و معیاری اعمار خواهد شد و در جریان 16 ماه کاری انشاءالله این تکمیل می شود.
افغانستان سالانه به ارزش حدود 600 میلیون دلار ادویه وارد می کند که محلولات زرقی نیز شامل آن می شود. دکتر فیروز دین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت این کشور سالانه به بیش از 15 میلیون لیتر محلولات زرقی نیاز دارد و برای وارد کردن آن هزینه هنگفت می پردازد. دکتر فیروز افزود فابریکه محلولات زرقی که قرار است ساخته شود در مرحله نخست بیش از 5 میلیون لیتر محلولات زرقی را تولید خواهد کرد که بیش از 30% نیازمندی ها را در این زمینه مرفوع می سازد.
با گذاشتن تعداد و فعال شدن فابریکه ما شما قادر بیستیم که بیش از 30% نیازمندی سیرم در افغانستان در مرحله اول مرفوع می سازیم. یعنی دیگه ضرورت نیست که ما برای آب و برای یک مقدار نمک و بعضی محلولات نمکی دیگه پول بپردازیم، ترانسپورتیشن کاست بتیم و ایر از بیرو وارد کنید.
به گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان این فابریکه تولید محلولات زرقی سالانه ظرفیت تولید 15 تا 18 میلیون لیتر سیروم را خواهد داشت و انواع مختلف آمپول‌ها را نیز تولید خواهد کرد. تا اکنون هیچ فابریکه تولید محلولات زرقی در افغانستان وجود ندارد و به گفته وزیر صحت عامه افغانستان فقط چند شرکت خصوصی محدود 22 قلم دوا را شامل تبلت‌ها و شربت‌های ساده تولید می‌کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در یک نشست لوکزامبورگ به این باور بودند که توافقنامه هسته‌ای ایران یک سند است که مانع تکثیر سلاح هسته‌ای شده و گفتند که از بین رفتن این سند در حقیقت اروپا را در رویارویی نظامی با ایران مواجه خواهد ساخت. نسرین محمود عزیزی در این باره گزارش دارد.
درست پس از این اعلام رئیس جمهور ترامپ که گویا ایران بر اساس مندرجات توافقنامه هسته‌ایش عمل نمی کند، حال اعضای بلند پایه و طراحان سیاست خارجی اداره دونالد ترامپ نیز از تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده دفاع کردند. مکمستر مشاور امنیت ملی قصر سفید در تایید تصمیم رئیس جمهور ترامپ اظهار داشت که
What the president though has done is he has set out
چیزی را که رئیس جمهور انجام داده این است که برای ایران، متحدین و شرکای ما این را مشخص ساخت که ما باید نواقص اساسی این توافقنامه را برطرف کنیم. فکر می‌کنم که پیام رئیس جمهور نه تنها به کنگره بلکه به ایران و تمام اعضای شامل این توافقنامه بسیار واضح بوده که اگر ما شاهد یک حرکت یا دلگرمی در ایران نباشیم، پس هیچ دلیل به خاطر باقی ماندن در این توافق وجود ندارد. برای جمهور هر دلیل به خاطر خارج شدن از آن را دارد.
اکنون که رئیس جمهور ترامپ بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای آن کشور تصمیم گرفته است، کانگریس ایالات متحده 60 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. در این حال مقامات ایرانی هشدار دادند که آنها نیز می توانند به خاطر خارج شدن از این توافقنامه تصمیم بگیرند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که تصمیم رئیس جمهور ترامپ اعتبار آمریکا را مورد سوال قرار می دهد.
شما میبینید کین اداره از هر سند خارج میشه. مردم دیگر به حرفهای ایالات متحده باور نمیکنند و هیچ کس با این کشور معامله نخواهد کرد، زیرا میدونن که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد آمد و گفت که با این یا آن معامله قناعت ندارم.
از جانب دیگر شماری از وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپایی نیز در یک نشست در لوکزامبورگ تصمیم رئیس جمهور ترامپ را خطرناک توصیف کرده و از کنگره ایالات متحده خواستند تا به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران عمل کند. ژان یوس لیدرین وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت:
این توافقنامه یک سند بزرگ در مبارزه با تکثیر سلاح هسته‌ای است و ما می‌خواهیم تا با آن ارج گذاشته شود. ما همچنان از اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا بر کنگره ایالات متحده فشار وارد کند تا این سند را متزلزل نسازد.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان گفته است که من حیث اروپایی‌ها ما نگرانیم که تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده ممکن ما را دوباره در رویارویی نظامی با ایران قرار دهد. برت کندرز وزیر خارجه هلند گفت توافقنامه هسته‌ای با ایران به مسئولیت جهان ربط دارد. امیدوارم کنگره ایالات متحده این موضوع را درک کند و تصمیم درست بگیرد. دیدیر رندرز وزیر خارجه بلژیم هشدار داده است که خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای با ایران هر گونه اعتبار مذاکرات آینده روی بلندپروازی‌های هسته‌ای کره شمالی را خدشه‌دار خواهد ساخت و گفته است که ما باید قادر به اثبات این باشیم که هرگاه یک توافقنامه هسته‌ای نهایی می شود، ما آن را احترام می کنیم.
واشنگتن باید اکنون تصمیم گیرد که در برابر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به عدم تصویب پیروی ایران از توافق هسته‌ای تهران که در سال 2015 با قدرت‌های بزرگ جهان به امضا رسید چگونه عمل کند. شنوندای عزیز، شما با رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شرح گزارشات و خبرهای مهم افغانستان و جهان را شنیدید. روی امواج 12.96 باقی بمانید برای شنیدن بیشتر برنامه. گزارشات در حال
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندای عزیز، شما با رادیو آشنا صدای امریکا هستید. برنامه بعدی بعد از گزارشات و اخبار جهان نیم ساعت برنامه گفت و شنود است که مهمانان در مورد بحث مهم روی کنفرانس چند جانبه با افغانستان داریم که امیدوار هستیم که روی امواج 12.96 باقی بمانید و به این گفت و شنود هم توجه کنید.